شروع شد در کمتر از 6 تا 8 ماه دو تا شرکت مشهور فایزر و مادرنا تونستن که واکسن بر اساس بر پایه بیوتکنولوژی وارد بازار جهانی کنن. یعنی کاری که بیوتکنولوژی کرد فرایند تولید و فرایند تحقیق و توسعه رو بسیار کوتاه کرد. درست. و اون واکسن مسنجر آرنه و متعاقب اون واکسن های ریکامیدنتی که خب توسط استرالیا تولید شد و با همکاری استرالیا در ایران توسط سیناجن داره تولید میشه بر اساس ریکامیدنت پروتین و یا پروتین نو ترکیب.
بله.
لذا هر زمان شما نگاه میکنید در قرن بیستم اگه ما نگاه کنیم اوایل واکسن هایی که بر پایه واکسن کشته بودن مثل سرخک، سرخچه، فلج اطفال و بعد ورود به دارو کرد، اون چیزی که انقلابی در دنیا به وجود آورد دارویی بود که بر اساس پایه بیوتکنولوژی بود. حالا
هپاتیت بی بود فکر کنم،
واکسن هپاتیت بی، واکسن پاپیلوما.
بله.
که یک واکسنی بود که واقعا ریت مرگومی رو در خانما به شدت و سرطان دهان رحم رو به شدت کاهش میده. و در ایران هم خب ما از اوایل دهه 70 ایران ورود کرد بین حرکت. باید خدمت رو عرض کنم که از تقریبا بالای 160-170 داروی بیوتکنولوژی الان قریب 23 تاش در ایران تولید میشه که اون 23 تا در واقع گرونترین و پرمصرفترین داروهای بیوتکنولوژی هستش.
درسته.
یعنی اگر ایران اینو تولید میکرد با بحران ارضی و بحران تحریمی که داشتیم مشکلات سلامت فراتر از اون بود که امروز ما شاهدش هستیم.
بله حتما همینطوره. به احتمال زیاد بیمارا هم شاید محروم میشدن از این درمان ها. آقای دکتر، در دنیا در سال 2020 302 میلیارد دلار خب ارزش این سبد بوده و پیش بینی میشه که تا سال 2028 به 749 بیلیون برسه. خب این خیلی ارقام واقعا جالبی هست و شما توی یه بخشی که شروع کردین به تولید این داروها اون اوایل اعتماد به نفس این رو به کشور آوردین در کنار سایر افرادی که پیش رو بودن. در حال حاضر فکر میکنین که اگه شرکت هایی بخوان وارد بشن در این حوزه از کجا باید شروع بکنن و شما چه چیزی رو متصورین؟ بله،
فرمایش خیلی خوبی و آمار دقیقی دادید. ما اگر ترند و جهتگیری دارو بیوتیکو در ایران نگاه کنیم از 73 تا حالا واقعا رشد بسیار چشمگیری داشتیم.
بله.
و حتی در صادرات ما الان بالغ بر 60% صادرات دارو متعلق به داروی بیوتیک هستش.
بله.
ولی متاسفانه بعضی موقع ها ما مسائل به اصطلاح سلامت رو با نگاه ملی نگاش نمی کنیم. ببین، ارتقاء سلامت جزء وظیفه وزارت بهداشته. یعنی وزارت بهداشت در هر کشوری وظیفش ارتقاء سلامته. برای ارتقاء سلامت بهترین دارو و با کیفیت ترین دارو رو باید به مردم خودش عرضه کنه. متأسفانه ساختار غلطی که وزارت بهداشت داره اینه که هم مسئول تأمین کننده است، هم تولید کننده، هم ارتقاء سلامت. این ساختار همیشه دنبال اینه که یک ریال پول در بیاره و یا یک دارو یک ریال ارزونتر از تولید کننده بخره. این نگاه غلطیه. با این نگاهی که ما در 5 سال گذشته متأسفانه هیچ دارویی نتونستیم به جز یک دارو بیوتک وارد بازار کنیم.
بله.
از اون ور شما یه جایی داره مثل معاونت علم و تکنولوژی که حاکمیت اینو مسئول گذاشته که علوم و تکنولوژی در کشور رشد بده، اینو مسئول گذاشته که جلوگیری کنه از مهاجرت نیروهای نخبه.
بله.
همین معاونت علمی بالغ بر 24-5 دارو ملک آنتیبادی که اگر وارد بازار ایران بشه واقعا از نظر سلامت در ایران نقش بسزایی داره. ما الان بعضی از بیماری سرطانی داریم که بیمار مجبوره بره از کشور همسایه به قیمت هر ویالی 60-70 میلیون بخره. در صورتی همین داروها بر اساس اولویت و حمایتی که معاونت تحقیق و توسعه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری کرده تحقیقاتش تموم شده و آماده ورود بازاره.
خارج از فهرست مونده آقای دکتر؟
دقیقاً خارج از فهرست. ببینید، کلمه خارج از فهرست کلمه غلطیه که تو وزارت بهداشت جا افتاده.
بله.
چون موقع یه تو محصول تولید میکنی میاری به وزارت بهداشت معرفی میکنی، وزارت بهداشت سوال نمیکنه نباید بکنه که تو فهرست یا نه، سوال اون این باز باشه آیا در ارتقاء سلامت جامعه تأثیر داره؟ آیا از جلو مرگ و میر بیماران منو میگیره؟ این سوالشه، نه اینکه آیا در فهرست نیست. در فهرست نیست یعنی چی؟ یعنی دارو قبلا وارد میشد الان دیگه وارد نمیشه، ما نیاز بهش نداریم. این کلمه غلطیه. وزارت بهداشت جایگاهشو به جای اینکه به فکر سلامتی مردم باشه، اومده به فکر اینه که خب چون تو فهرست نیست، یک کلمه اشتباهی که اصلا وجود نداره. شما تو اروپا یا تو دنیا که داره تولید میکنن، نمیان بگن آقا فهرست تو چیه، میگه من یه دارو تولید کردم به وزارت بهداشت، آیا کیفیتش خوبه؟ و وظیفه تعیین کیفیتی که با وزارت بهداشت، اگه خوبه خب میگه بیار وارد بازار کن. حالا میبره پیش بیمه، بیمه میگه آقا اگر این دارو بیاد من باعث میشه که بیماران من زندگیشون طولانی تر بشه.
بله.
موقعی که زندگی افراد طولانی تر بشه، این شخص داره ارزش افزوده است، درآمد برای دولت داره. خب از درصد پولش که بیمه میده، خب پول خودشو میده.
بله.
اون بیمه است که باید تصمیم بگیره بیاره تو بیمه یا نه. میگه آقا بیمه برای من توجیه نداره، با این به طور آزاد در اختیار مردم قرار میگیره، صادر میکنه.
پس یه نگاه بودجه محور داشته.
دقیقاً نگاهش ارتقاء سلامت نیست. خیلی کلمه قشنگی گفتید. بودجه محوره. من اگه پول ندارم مردم باید برن بمیرن. آیا پدر یه خانواده موقع پول نداره به بچهش میگه بچه تو برو خودکشی کن یا بچهش میکشه؟ وظیفه پدر اینه که بره پول در بیاره. شما موقعی که دارو به عنوان صنعت باشه صادر کنه، ارز وارد کشور میکنه.
خب مطلب خوبی گفتین آقای دکتر. منبع
درآمده.
ما الان از وارد نشدن دارو جدید به IDL یا همون فهرست رسمی داروهای ایران، شما میتونید برآورد بکنید چقدر در صادرات فرصت از دست دادیم؟
ما یه دارو داشتیم برمان اکولیزماب که سال 90 و فکر کنم دو سال پیش بود، سال 98.
بله.
ترکیه یه قرارداد با ما بعد 60 میلیون دلار ما اکولیزماب بود.
بله.
وارد بازار، وارد به حساب صادر کنیم به ترکیه. متاسفانه به علت این که وارد فهرست نبود و اجازه صادرات هم به ما ندادن، خب ما بازار از دست دادیم. کل
چیز عجیبی ها،
دارو ایران در اون سال 78 یا 80 میلیون بود، ما با این یه خلل میتونستیم به 140 میلیون برسونیم، یعنی تقریبا حدود 60-70 درصد افزایش. این یه قلم داروه
آیه تو، خیلی عجیبه. یعنی اصلا شما وقتی که یه همچین مثالی رو مطرح میکنید، آدم فکر میکنه که چطور ممکنه. حالا جدای از این که ما نگاه بودجه محور داریم، ولی این حتی در اون قالب هم گاهی وقتا توجیه پذیر نیست.
و بعد مردم خودمونم محروم میکنیم از اون دریا. ما 150 تا بیمار داریم که چون این دارون پول نداریم بهش بدیم یا به ما اجازه ورود نمیدن، این مردم ما باید هر روز خون بگیرن. بیماری که واقعا از عدم درمان اون میمیرن و این دارو درمان میکنه.
خب آقای دکتر، شما به موضوع IDL اشاره کردین و فرصت صادراتی که با این مثال خیلی خوبی که زدین اکولیزومب ما از دست دادیم. من میخوام از شما بپرسم که به هر حال در کشور ما یک بنیان خوبی وجود داره و این قابل انکار نیست و تونسته که در این حوزه خیلی عملکرد مثبتی داشته باشه. در رابطه با توسیلوزومب که شما مثال زدین برای درمان کووید مطرح شد، در یک مدت خیلی کوتاهی ما شاهد بودیم که این دارو وارد بازار شد و در دسترس قرار گرفت. شاید که خب با توجه به فرصی که داشت بیماری و تلفاتی که ایجاد میکرد اقدام به جایی بود. در مورد داروهای دیگه، حالا فرض کنیم که فهرست رسمی هم
ما دارو داره، پس اون نویلوموماب که الان مردم من چون باشون در تماس میرن از دبی واقعا به قیمت گزاف میخرن.
بله.
ببین ما ببین شما هر چی که بیاری در رأس وزارت بهداشت مشکل رو نمیتونه حل کنه. برای که ساختار وزارت بهداشت ما برای ارتقاء سلامت نیست، یک جای تجاری شده. سازمان غذا دارو ما به جای اینکه ریگولیتوری باشه و نگرانش این باشه که دارو سالم و با کیفیت به مردم بده، باید نگران باشه تأمین دارو کنه. تأمین دارو جاش وزارت بهداشت نیست، تولید دست وزارت صنایع. دارو یک صنعت، یک نیازی که دنبال وارد کردنش باشی نیست، یک صنعت که تولید میکنه، بخشش صرف کشور میشه، بخشش هم صادرات بشه. ساختار اگر عوض نشه که وزارت بهداشت الان وظیفه آموزش داره، وظیفه باج زدن داره، وظیفه درمان داره، وظیفه واردات دارو داره، وظیفه بیمه ها اومدن زیر مجموعه وزارت بهداشت، اینا همه تضاد منافعه.
بله.
ما یه زمانی پزشک خارجی داشتیم تو ایران، وزارت بهداشت خب اون موقع بر اساس نیاز جامعه اومد آموزش پزشکی رو حل کرد، ولی الان شما ببینید نوبت برای پزشک گیر نمیاد. تعداد پزشک ما نسبت به سالهای جمعیت، هر جمعیت هر هزار نفر یه تعداد پزشک استاندارد جهانیه نداریم. خب مردم پشت صف با میسن تا دو بعد نصف شب پشت در پزشکا. به نظر من اولین حرکت اینه که این ساختار عوض بشه. شما نسخه نویسی رو نگاه کنید، ما این دوران 60 سال پیش پزشک نسخه می نویسه میره داروخونه میگیره و بعد دارو قاچاق میشه خارج، دارو قاچاق میشه داخل. اگر سیستم الکترونیک باشه شما میدونید که یه دارو که نسخه نوشت از داروخونه کم میشه، از پخش کم میشه و نمیتونه قاچاق بشه.
البته یه چیزی راه افتاده، ولی مسئله اصلی اینه که پلن های درمان ما گاهی وقتا خیلی جدی انگاشته نمیشه، یا اینکه جا نیفتاده و این عدم پلن درمان و یا اینکه سختگیری لازم که نداره، همینطور که شما فرمودین قطعا باعث زیانهایی میشه. آقای دکتر، در زمینه باز من برمیگردم به سرمایه گذاری. اون مورد که شما فرمودین در رابطه اصلاحات ساختاری، البته نمیدونم که چقدر امکانش هستش که همچین اتفاقی بیفته. شما خودتون چقدر امیدوارین که همچین اصلاحی
انجام بشه؟ ولی این جراحی بزرگ مثل بنزین کوپنی یک شبه چطوری ما تونستیم که کل کشور یک شبه کارت بنزین بدیم و از اون همه قاچاق جلوگیری بکنیم؟ یعنی تو کشور ما خوشبختانه اگه تصمیم بگیری 100% هر کار شدنیه.
بله.
ولی این جرأت رو میخواد که یه نفر واقعا موقعی که ما وزارت بهداشتمون تصمیم گرفت که پزشکای بنگلادشی و پاکستانی ببری بیرون، تصمیم گرفته که در عرض 2 سال کل کشور رو تونستیم به پزشکش رو تأمین کنیم.
بله. شما نظرتون این هستش که وزارت بهداشت بره در نقش نظارتی خودش و بخشی از نقش‌هاش رو تقسیم بکنه با سازمان‌ها و ارگان‌های دیگه، درسته؟
دقیقاً. ما ببینید توی دنیا سازمان غذا و دارو وارد کننده، قیمت‌گذاری، تولید کننده نیست. سازمان نظارتیه. تولیدشو میده وزارت صنعت و اون نظارت میکنه که آیا این که صنعت تولید میکنه کیفیت داره یا نداره.
بله.
وارداتش به همین صورت.
خب بسیار.
قیمت‌گذاری دست بیمه است. بره با اون چونه‌شو بزنه قیمتش چیه. اون باید نگران باشه که مردم دارو با کیفیت و همیشه در دسترس به دست مردمشون برسه.
بسیار خوب. آقای دکتر، در رابطه با ارز 4200 که خب ما در این وضعیتی هستیم که ممکنه حذف بشه، بخشیش حذف شده، دسترسی به ارز خیلی سخت شده، در رابطه با داروهای بیوتک خب برداشت کلی این هستش که ما وابستگی کمتری به ارز داریم، فکر کنم همینطور هم باشه، ولی چقدر خب متأثر از این تغییر خواهد بود؟
ببین کشور ما پول سرگردان زیاد داره.
بله.
و ما الان سالی بالغ بر 100 خورده فارغ التحصیل بیوتکنولوژی داریم. شتاب دهنده بیوتکنولوژی تو کشور با حمایت معاونت علمی به شدت راه افتاده.
بله.
و در بیوتکنولوژی کاری که انجام شده زنجیره به اصطلاح صنعت راه افتاده. یعنی ما دستگاه‌های مورد نیاز تو کشور می‌سازیم. بالغ بر 1.7 میلیارد صفحه‌جوی ارزی داریم. کل ارزی که به کل بیوتکنولوژی کشور داده شده به 60 میلیون دلار نمیرسه، یعنی کمتر از 5%، 6%، 10%. ببین دولت باید قیمومیتش از سیستم برداره، اجازه بده مردم خودشون تصمیم بگیرن براش. این به جز محدودیت و به جز فساد چیزی رو به بار نمیاره.
پس شما موافق در واقع حذف ارز 4200 هستید؟
به نظرم آره، ارزی هم نیست. من اگه آزاد بشه دیگه صادرات بیوتک خود پتانسیل تا 300 میلیون 400 میلیون دلار داره. ما میتونیم تراز مثبت ایجاد کنیم. ما دقیقاً ما میتونیم در دارو تراز مثبت، یعنی صادراتمون و وارداتمون افزایش داشته باشه.
بسیار عالی. خواهی دکتر، چون شما اشاره فرمودین اگر مایل هستین در خصوص واکسن، اون پروژه‌ای هم که با استرالیا شروع شده، چون شما دستن در کار هستین، یه توضیح بفرمایید.
ما کلن سیاست شرکتامون اینه که تا نیاد تو بازار معمولاً اعلام نمی‌کنیم. ما الحمدلله فاز 2 رو به خوبی طی کردیم، مجوز فاز 3 رو گرفتیم، فکر کنم شنبه فاز 3 رو انجام میدیم و ظرفیتمون هم چیز حدود 3 میلیون دوز در ما در اوایل. حالا بعد ببینیم چطوری میشه.
بعد اون وقت این واکسن های دکتر در خود استرالیا به چه شکل هست استفاده میشه؟
اون فاز یکیش در استرالیا به صورت مشترک اونا انجام دادن، فاز دو رو ما انجام دادیم و فاز سه.
بسیار خوب.
ولی کل تکنولوژی دست ماست، یعنی ما صاحب تکنولوژی هستیم و به حساب در فاز رویالیتی اونا میگیم. ما چیزی وابستگی به اونا از نظر تکنولوژیکی نداریم.
من در این زمینه هم برای شما آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم که نتایج خوبی داشته باشه و ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. در بخش دوم برمیگردیم به خانم هانی عظیم‌زادگان، مترجم و کارشناس فضای مجازی، که ما رو در ادامه اطلاعاتی که در بخش اول قرار دادن در جریان این اطلاعات قرار بدن.
خواهش میکنم. بله، شرکت دیگه که فرصت سرمایه گذاری رو فراهم کرده نوواکس هست که میتونه نامزد برنده واکسن کوب 2373 بشه، به خاطر اینکه شرکت نوواکس یکی از نامزدهای برجسته واکسنه که بر اساس پروتئین سابمیت، یعنی مبتنی بر پروتئین برای تحریک پاسخ ایمنی در برابر کرونا ویروس جدید استفاده میکنه. این شرکت در اوایل سال 2021 نتایج موقت مثبتی را در مطالعاتش در مراحل پایانی واکسن آزمایشی گزارش کرده. جالبه که دولت آمریکا هم توافقنامه 1.6 میلیارد دلاری رو برای تامین بودجه توسعه و تولید واکسن کرونا در مراحل پایانی با این شرکت امضا کرده، با این شرط که در صورت موفقیت آمیز بودن این دارو در آزمایشات بالینی، نوواکس 100 میلیون دوز تامین بکنه. همچنین نوواکس قراردادهای عرضه به استرالیا، کانادا، انگلیس و هند رو هم منعقد کرده. نکته جالب اینجاست که در سال 2019 نوواکس نزدیک به 90% ارزش سهامش رو از دست داد، اما در سال 2020 سهامش با رشد همراه بوده. چرا؟ چون نتایج مطلوب روی واکسن آنفولانزا به دست آورده و تحلیلگران پیش بینی میکنن که در صورت تایید نانوفلو که همون مربوط به واکسن آنفولانزا میتونه سالانه 1.7 میلیارد دلار فروش داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما.
خدا
نگهدار. به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. در این برنامه به صورت تلفنی با دو نفر از میهمانان گرامی صحبت کردیم، آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل به عنوان متخصص اقتصاد دارو و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی تهران و همینطور آقای دکتر فریدون محبودی، رئیس هیئت مدیره گروه سیناژن و عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان فراورده‌های بیوتکنولوژی. موضوع برنامه در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داروهای بیولوژیک بود که یکم بیشتر و کمتر به حواشی داروهای بیولوژیک و نظام سلامت و همینطور سیاست‌های وزارت بهداشت هم پرداختیم. خیلی ممنون از توجه شما. خدا نگهدار.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم بیاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف می‌کنیم.
Thank you. چه رفت از عشق او بر ما مپرس مپرس گوهر اشکم نگر از رشک عشق و صفا و موج آن دریا مپاس صد هزاران مرغ دل پرکنده بین تو ز کوه قاف و از عنقا مپرس یا صد قیامت در بلای عشق اوست صد قیامت در بلای عشق اوست در نگر امروز در نگر در نگر امروز و از فردا در نگر امروز و از فردا مپرس مپرس چند پرسی شمس تبریزی که بود چند پرسی شمس تبریزی که بود چشم جیهون بین از دریا مپرس چشم جیهون بین از دریا مپرس چشم جیهون بین و از دریا مپاس.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر باشه. شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. امروز پنجشنبه 14 مرداد ماه مراسم تحلیف ریاست محترم جمهور به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. شما شنوندگان گرامی میدانید و میتونید این مراسم رو به صورت زنده از برنامه کاربردی ایران صدا و نیز از طریق سایت رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir ببینید و بشنوید. رسیدیم به ساعت 10 صبح و دعوت میکنم که شنونده برنامه زمین 360 درجه.